اونها، اینا همه در همون شبکه ملی اعتبار و کالابرگ الکترونیکی هست که در این اپلیکیشن قابل رصد کردن هست و یا از طریق شماره تماس هایی که شرکت فارا در اختیار خانواده ها قرار داده میتونن این استعلام رو بکنن.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما خانم دکتر زهرا قیومی، مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که این فرصت رو به ما دادن و اطلاع رسانی کردن خدمت خانواده های عزیز. امیدواریم که صحبت های خانم دکتر رو شنیده باشین. من با خانم دکتر خداحافظی میکنم. اما ما برای این میزان سالمندی در کشورمون آمادگی داریم؟
اگر ما بخوایم یه نگاهی بندازیم، این رو باید مد نظر داشته باشیم که به تعبیری خود کرده را تدبیر نیست. یک درد و دلیست با شنوندگان عزیزمون، دنبال مقصر هم نیستیم، اصلا برنامه‌مون الان دیگه مقصریابی نیست. وقتی که بر اساس اون سیاست‌گذاری های اوایل دهه 70 و همچنین استمرار اون سیاست ها دیگه توسط مردم، دیگه اونجا سیاست گذاری و کنش حاکمیتی نبود، بلکه تغییر زائقه مردم بود تو فضای کاهش فرزندآوری و کاهش نرخ فرزندآوری. خب توی برهه خب سیاست ها بود، کارگزاری بود، حکمرانی بود، مثل سیاست های تشویقی یا حتی تنبیهی یا حتی سوبسید ها و تشویق هایی که داشتن نسبت به کاهش فرزندآوری. مثلا فرض مثال دارم عرض میکنم، با ادبیات خودمونی تر بخوایم صحبت بکنیم، به خانواده هایی که دارای فرزند چهارم به بالا بودن کوپن نمیدادن، مدرسه ها ثبت نامشون نمی کردن.
من دقیقا دوران یادمه. بله؟ آی سالی، من حتی یادمه که من موقع دانشجو بودم دهه 70، یادمه که تو دانشگاه بنرهای تبلیغاتی میزدن، حالا بنر بخوام بگم اطلاعیه در واقع، و واقعا نمیدونم چی شد، چه اتفاقی افتاد، چرا، چه سیاستی بود، به چه چیزی فکر میکردیم که اون اتفاق افتاد و این دستور عمل همه جا اعمال میشد، همه جا. میخوام بگم دانشگاه رو من یادمه.
بله، ببینید اتخاذ سیاست به صورت فصلی و مقطعی بود، من عرض کردم تا یه جاییش بحث حکمرانی بود، اما بعد از یه قسمتی دیگه از دهه اواخر 80 به بعد دیگه حکمرانی روی این مسئله مانور نداد، بلکه خود مردم بودن که توی این یک دهه برش های ذهنی، گره های ذهنی و حتی تغییر زائقه ای که شده بود، دیگه مردم اقدام به فرزندآوری نمی کردن. حتی اگر حاکمیت و حکمرانی و فضای تبلیغات رسانه ای هم سکوت می کرد راجع به این موضوع. خب این یک ضرورت موقتی اقتضا می کرد که این فضا اتفاق بیفته، اما استمرار اون توسط مردم بود. یعنی اگر قرار باشه ما دو نفر رو مقصر بدونیم روی این مسئله، قسمت اول و برش اول اوایل دهه 70 حاکمیت و حکمرانی، قسمت دوم مردم با تغییر زائقه و استمرار همون حرکتی که حکمرانی براشون ترسیم کرده بود.
پس یک آقای سالی، پس یک اشتباه و ابلاغ اون اشتباه تا اصلاح کردنش چقدر زمان میبره؟ ما هنوز نتونستیم اصلاح بکنیم اون موضوع.
همین تغییر زائقه و همین تغییر سیاست ها باعث این شد که در سال 1395، حالا آخرین آمارها رو دارم عرض میکنم، نرخ ولادت ما 2.1% بود که در سال 1400 حدوداً 50% کاهش پیدا میکنه. توی یک بازه زمانی 5 ساله 50% کاهش پیدا میکنه و این عدد نرخ زاد و ولد و نرخ باروری یا همون اصطلاح TFRی که براش به کار میبرن، این نرخ TFR به 1.5 میرسه تو بازه زمانی 5 ساله. و حتی باید این رو متاسفانه خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که پیشبینی میشه در سال 1405 به عدد 1.2% هم برسه. این نشون دهنده اینه که سیر نزولی در نرخ فرزندآوری ما داریم. این یک طرف قضیه، و لذا این باعث میشه که اون درصدی که از سن پایه که در ابتدای عرایزم خدمتون اشاره کردم، سن نوزادی تا 15 سالگی، این هرم کوچیک‌تر میشه. این یک طرف قضیه.
درسته.
اما قسمت دوم و طرف دوم یا روی دیگر سکه کجا بود؟ خبر نوید بخش و مسرت‌آمیزی هست، اما میخوایم خب به عنوان یک پایه عرض بکنیم، نمیخوایم بگیم این اتفاق بدی است، اتفاقا اتفاق خوبی است، رخداد خوبی است. اینکه سن امید به زندگی در دهه 50 در کشور ما حدوداً 56 سال بوده، که این سن امید به زندگی در کشور ما الان با حدود 19 سال افزایش به 75 سال هم رسیده. پس در نتیجه یعنی 1 ولادت هامون کم شده، 2 سن امید به زندگی بالا رفته. لذا نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش این میشه که هرم سنی ما در بازه ساختار سنی بالای 65 سال خیلی فربهتر و گسترده تر میشه. این یک نگاه کاملا اگر ما بخوایم رصدی به این مسئله داشته باشیم هست. اما رو موضوع اقتصادی و چالش‌های اقتصادی که در فضای سالمندی میخواد رقم بخوره، این جواب اون فرمایش حضرت عالی بود که چه شد که به اینجا رسیدیم رو با هم دیگه یک مرور کردیم. اما رو فضای اقتصادی آسیب‌هاش، تعارضات و حتی تداخل‌های اقتصادی که در فضای سالمندی و ساختار سالمندی کشور خواهد بود، در نوبت بعد خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم بود.
بله، و همینطور به لحاظ تخصص شما روانشناسی یه بخشی هم آسیب‌های روانشناسی بوده دیگه.
بله.
متشکرم از شما آقای صالحی و متشکریم از شنونده‌هایی که دارن این برنامه رو گوش میکنن، دل به دل این برنامه دادن و همطور که دارن گوش میکنن به این موضوع هم فکر میکنن، با آینده کشور و مسئله جمعیت که در آینده نه چندان دور مسئله جهان دو تا مسئله است، که جمعیت و یکی هم حالا مدیریت البته منابع آبی هست که اون کشور رو قدرتمند نشون میده نسبت به کشورهای دیگه. اما در این بخش از برنامه ثروت خاموش پای صحبت‌های خانم دکتر مریم شریفی پور می‌نشینیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و مسئول کمیته تخصصی اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده. در خصوص موضوع برنامه که موضوع سالمندی و ربطش با اقتصاد و جمعیت هست از ایشان بشنویم. همراه ما باشید.
مادران بهشتی. واقعیت اینه که ما تا زمانی که خودمون به پیری نرسیم، یکی از نزدیکانمون وارد این مرحله نشه، به چالش‌های سالمندی واقعا فکر نمی‌کنیم. اما واقعیت اینه که الان جامعه ما به سرعت داره به سمت سالمندی میره. سالمندی من عرض کنم 3 گروه سنی داریم، یکی پایه که همتر از 15 سال، اینا باید 20% باشن، مولدهای که 15 تا 65 سال هم با 70% باشن، و سالمند 65 سال به بالا رو میگیم که باید 10% باشن. ما به سرعت داریم میریم و به عنوان یک جامعه باید نقطه‌ای برسیم که زندگی جمعیت پیرمون آسان تر بشه، چه حالا در تعریف رشته‌های دانشگاهی و تربیت افراد متخصص، چه در توانمندسازی آحاد جامعه. اگه درست عمل نکنیم، نه تنها این قشر سالمند ما که خودش عامل توسعه میتونه زیر ساخت توسعه باشه نخواهد بود، بلکه چالش خواهد شد و باید جمعیت کم سالمند، عرض کردم، کمتر از 10% باشه که این ساختار جمعیتی به گونه‌ای باشه چرخه اقتصاد بچرخه، چون جمعیت مبنای توسعه اقتصادیه. لذا جهت این که ما بتونیم قشر پایه، گروه پایه و مولدمون رو داشته باشیم، باید از فرزندآوری حمایت بشه. فرانسوی ها 5% تولید ناخالص خودشون رو برای فرزندآوری هزینه می کنن. ما خیلی زمان نداریم، 5 سال فقط فرصت داریم. سبک زندگی خانواده های ایرانی واقعا در اصل جوانی جمعیت مهمه و چالش های سالمندی دیگه تقریبا مشخصه از همه نظر. از نظر امنیتی، خب وقتی ما سالمند باشیم دیگه نیروی جوان نداشته باشیم، خیلی راحت کشور استقلالش رو از دست میده، زیر دگرد کشورهای دیگه خورد میشه. از نظر اقتصادی، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی دچار مشکل میشن. وقتی نیروی کار نداشته باشیم، حتی امنیت غذایی نداریم، چون دیگه کشاورز نداریم. از نظر فرهنگی، اجتماعی، شکاف نسلی داریم، چون دیگه نمیتونیم توالی نسلی داشته باشیم. تو بحث آموزش همینطور، تو بحث خدمات همینطور. مثلا یه جای آتیش بگیره دیگه، ما آتیش نشان میخواد بیاد، خب دیگه پیره تا برسه اونجا همه جا آتیش گرفته. و شما این توالی رو در نظر بگیر، چه اتفاقاتی میفته. امیدوارم که همه ما ایرانیان که به فکر ایران هستیم، قدمی در باب جوانی جمعیت برداریم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. اگر که روایت اول برنامه رو شنیدین، خب ما در مورد میزان بالا رفتن سن بازنشستگی در حال کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در روایت گفته شد، اما آی سالی در کشور ما هم چنین قانونی ظاهرن یکی دو سال اخیر گذاشته شده، حالا فرمولش من دقیق نمیدونم ولی اضافه شده به سن بازنشستگی. خب از شما بشنویم، آیا مزیتی داره؟ آیا آسیبی داره؟ مزیتش کجاست و آسیب ها کجا وارد میشه؟
درسته، یکی از پیامدهایی که بالا رفتن سن جامعه از نظر هرم ساختاری داره، خب طبیعتاً اون چالش‌های بازنشستگی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه و حمایتی و همچنین پایین اومدن ضریب پشتیبانی است. ضریب پشتیبانی به همون معادله‌ای گفته میشه که بیمه گذار میاد حق بیمه پرداخت میکنه که در دورانی که فارغ از خدمت میشه، در دوران بازنشستگی به تعبیری، بتونه حقوق و مستمری بازنشستگی دریافت بکنه. یا در حال حاضر به ازای چند نفر کارمند یا شاغل یا بیمه پرداز چند نفر دارن مستمری میگیرن. این فرمول رو وقتی که با هم دیگه مقایسه میکنیم میشه ضریب پشتیبانی. وقتی صندوق‌های بیمه این صندوق‌های موفق و حتی میشود گفت سودده هستند که این ضریب پشتیبانی 10-1 باشه، یعنی 10 نفر حق بیمه پرداخت بکنن که یک نفر پدر ما که بازنشسته شده بتونه حق مستمری دریافت بکنه. اما در لایه دوم یا مرحله دوم یا سطح دوم، اونجاییست که شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حمایتی و صندوق‌های بازنشستگی نقش واسطه‌ای دارند، یعنی این وسط دیگه خودشون هیچ سودی نمیبرن. اون کجاست؟ اونجاییست که ما به ازای 6-1 باشه، یعنی 6 نفر حق بیمه پرداخت بکنن، 1 نفر بیمه مستمری و بازنشستگی دریافت بکنه. اما در لایه سوم و سطح سوم و درجه سوم، اونجاییست که بیمه ها دیگه وارد فضای ورشکستگی میشن. اون کجاست؟ اون در جاییست که معادله زیر 6 باشه و در حال حاضر در همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم و شنوندگان عزیز برنامه ثروت خاموش دارن دنبال میکنن، ضریب پشتیبانی کشور ما به صورت متوسط 4.2% هست و ضریبی که صندوق‌های حمایتی، صندوق‌های تسهیلگر در حوزه مستمری و بازنشستگی رو با یک شکست مواجه کرده. بله. و دست به عصا دارن حرکت میکنن.
متاسفانه این گونه است.
و برای برون رفته از این مسئله راهکار چی بود؟ نزدیکترین و آسانترین راهکار رو اتخاذ کردن در سیاست گذاری و اون هم همین بود: افزایش سن بازنشستگی. یعنی اینها دوره بیشتری رو خدمت بکنن، دوره بیشتری رو حق بیمه پرداخت بکنن، از اون طرف دوره کمتری حق بیمه دریافت بکنن. لذا از همین رسانه من تقاضام از مسئولین و کسانی که دستن در کار امر سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و حتی ترسیم عرصه مسئولیت هستند، خواهشم این هستش که میشود گفت از این رسانه مردمی استفاده بکنیم و پیام بسیاری از بازنشستگان، بسیاری از پدرها، مادرها، پدربزرگها، مادربزرگهایی که در سن بازنشستگی یا در شرف سن بازنشستگی هستن رو به گوش مسئولین عزیز و ارجمند و دلسوزمون برسونیم و ازشون خواهش بکنیم که اگر امکان داره یک بازنگری روی این فضا داشته باشن، خصوصا در رأس این کارگزاران نمایندگان محترم ملت در خانه مجلس و همچنین وزارتخونه ها از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه شما هم حاضر بودند.
متشکرم آقای سالی که این مطالبه جمعی رو شما اینجا مطرح فرمودید و اگر نمیخوایم در سالهای آینده باز دوباره حالا این دو سال و نیم بشه، 3 سال و 4 سال و 5 سال و 6 سال و 7 سال، پس باید از الان برنامه ریزی داشته باشیم، برنامه ریزی که شده، مسئله جوانی جمعیت اعمال بشه و تحصیلات و همینطور زندگی بهتری برای مردم فراهم بشه که این فرزندآوری نرمش بره بالا و حالا بماند دیگه، حالا سن بازنشستگی همینجا بماند، چون از اون طرف نیروی کار داره بهمون اضافه میشه و اینها دارن بزرگ میشن. خیلی متشکرم از شما دوستان. اینجا ثروت خاموشه، با ما در تماس باشید. از طریق 30036 37 بسیار علاقمندیم که نظرهای خوب شما رو بدانیم در این برنامه. متشکرم.
تناکم تناسلی تکسر. خداوند متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند.
ریحانه اجتماع به فرزندانمان پایانی ندارد، اما ما مادران ایرانی به هر جهت و ضرورتی که کار تمام وقت و نیمه وقت را قبول کرده ایم از دولتمان می خواهیم کمکمان کند. کمک بشود بتوانیم به مسئله مادری و خانه‌داریمان برسیم. با مرخصی ها، با زمان مناسب بازنشستگی و مدت کار روزانه مناسب. چشم امید مادران ایرانی به چاره اندیشی و تدبیر مدبرانه شماست. مهمترین مسئولیت یک زن در خانواده بقای نوع بشر و رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان است.
در دقایق پایانی برنامه هستیم. اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاد. امروز در خدمت آقای صالحی بودیم راجع به سالمندی جمعیت و ربطش به مسائل اقتصادی، سن بازنشستگی و از این جور مسائل صحبت کردیم. امیدوارم که بحث ما رو شنیده باشید. اگرم که از ابتدا نشنیدید، ما یک خلاصه از جناب آقای صالحی خواهیم شنید، اما شما میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و بر طبق جدول زمانی این برنامه کاربردی پیدا بکنید برنامه رو و از ابتدا گوش بکنید. بله آقای صالحی،
ما دو تا دلیل برای بالا رفتن سن سالمندی و بازنشستگی مطرح کردیم که اولیش کاهش نرخ فرزندآوری بود و دومیش هم بالا رفتن سن امید به زندگی. بابت این مسئله که سن امید به زندگی بالا رفته خدا رو شاکر هستیم، اما بابت اینکه نرخ زاد و ولدمون به شدت کاهشی هست، یک هشداری خدمت شنوندگان عزیز این برنامه داشته باشیم و یک آینده نگری داشته باشیم و قرار نیست کسی جز خود ما به داد خود ما برسه. به همین جهت اگر سن بازنشستگی ما بالا بره، نرخ سالمندی جامعه ما در هرم و ساختار سنی بالا بره، دودش تو چش خود ما میخواد بره. این واقعیتیست. سیاست‌های دولت ممکنه سیاست‌های کوچک‌سازی ساختار دولت باشه برای اینکه بتونه سیاست‌های صندوق‌های حمایتی خودشو دنبال بکنه و باعث جلوگیری از کاهش تولید ناخالص ملیش بشه، اما عرضم این هست و خدای نکرده کار ممکنه به جایی برسه که مثل بعضی از کشورها، خصوصا کشورهای اروپایی، از جمله مثال تو ذهنم اومد آلمان، سیاست‌های مهاجرت پذیری رو برای رفع نیازهای کارکنان و کارمندان و شاغلین خودشون اتخاذ بکنن.
ممنونم جناب آقای صالحی از بانو جان، متشکرم که صحبت‌های ارزنده‌ای رو در این برنامه در اختیار شنونده های ما قرار دادین که بیشتر به این موضوع فکر بکنیم و بیشتر مطالبه گر باشیم. آقای میلاد صالحی در خدمتشون بودیم، مشاور و عضو سازمان روانشناسی کشور و پژوهشگر و مدرس خانواده و جمعیت. پاینده باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. به پایان این دفتر ثروت خاموش رسیدیم. امیدواریم که پسندیده باشید این برنامه رو و بحث ما رو گوش کرده باشید با دقت. همچنان در برنامه آتی هم در خدمت شما خواهیم بود، اما شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق 3036-37. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
زیبای من دریای چشمان تو میخواهد شبی را ساحلت باشم. زیبای من میخواستم من بیش از این ها در دلت باشم. زیبای من در شهر میایی تمام شهر با من بس خواهد را. زیبای من بی من بدان زیباییت از دست خواهد را. دلتنگم تو این دنیای بعد از تو غم زیبای بعد از تو. منم این آدم دیوانه یه تنهای بعد از تو. دلتنگم هنوزم بی تو دل سردم نمیبینی خود دردم. بگو باید چجوری من به دنیای تو برگردم. تمام قلبم تمام تو بود که قلب خود را به هر که دادم به تو رسیدم. تمام قلبم تمام من نیست، منی که از هر کسی بریدم به تو رسیدم به تو رسیدم. دلتنگم تو این دنیای بعد از تو غم زیبای بعد از تو. منم این آدم دیوانه یه تنهای بعد از تو. دلتنگم هنوزم بی تو دل سردم نمیبینی خود دردم. بگو باید چجوری من به دنیای تو برگردم.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
اسلام نسبت به کارگر چجور است؟ اول شخص اسلام را من عرض کردم. اول شخص اسلام مصدع اسلام بود و شارع اسلام از قبل خدای تبارک و تعالی. رفتار او با کارگر اون بود که ارزش انسانی را توجه داشت که کارگر اون روز استقلال داشت و هرچه کار میکرد برای خودش بود و استقلال داشت و ارزش داشت و اعلام کرد ارزش کارگر را. و دوم شخص اسلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است.
سلام.
ایشون خودش یک کارگر بوده، یعنی قنات حفر میکرده، میرفته از قنات میکنده، آب بیرون میآورده، لکن برای خودش نه. بعد از اون که بیرون میآمده وقف میکرده برای مستمندان، برای اونها. یه نفر کارگر بوده است که برای اعاشه خودش هم کار میکرده و در این حالی که اونطور قنات ها را، چندین قنات از ایشون هست، کنده با دست خودش و همون روز به حسب نقل همون روزی که بیعت به امامت کردن برای او و به خلافت، وقتی بیعت تمام شد همون روز بیل و کلنگ خودش را برداشت دنبال کار. این دو نفر شخص اول اسلام که کارشون باید سرمشق باشد برای همه ما.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تام و تمایز شدن. میلان برونز.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینت رو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
فلاش تانک تاپ، فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
آریا چیله، پیشرو در صنعت مبلمان اداری. شکوه و زیبایی با آریا چیله.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وانت، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
کارخانه قالی شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
ای بابا خسته شدم اینقدر که گشت.
به صورت هم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله.